بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم. در برنامه امروز ترجمان وحی، آیه 4 سوره قدر رو به دنبال توضیحاتی که در برنامه های قبل عرض کردم توضیح میدیم و نکاتی رو که از واژه های این آیه مبارکه هست بهره‌مند میشیم. قبلا لازم میدونم به کلام بلندی از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن اشاره کنم که حضرت فرمودند ان هذا القرآن الفضیلة الکبرى و السعادة العظمى. ای مسلمانان، این قرآن همان فضیلت عظیم و سعادت بزرگی است که من استضاء به نوره الله، کسی که از نور قرآن بهره مند بشود خداوند هم خانه دل و خانه قلب او را نورانی می کند. در آیه شریفه 4 واژه اذن رو به محضرتون عرض می کردم. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، و دو معنا رو برای اذن توضیح دادیم. معنای اول اذن به معنای علم بود، از ماده اذنه، و معنای دوم اذن به معنای رخصت و اجازه بود، از همون ماده اذنه. معنای سومی رو هم در کتاب‌های لغت مشاهده می‌کنیم، مثل صاحب مصباح المنیر که اذن رو معنای اراده می‌گیره. الاذن الرخصت و الاراده. آیه 249 سوره بقره رو هم ما می‌تونیم شاهد بر این معنا بگیریم. آیه شریفه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره به اذن الله، که چه بسیار گروه‌های کمی که بر گروه‌های فراوان و قدرتمندی پیروز میشند ولی به اراده پروردگار. در اینجا اذن رو معنا کردند، معنای اراده. یا آیه شریفه 66 سوره انفال که در همین سیاق می‌فرماید و ان یکم منکم الفون یغلبو الفین به اذن الله، که اگر از شما 1000 نفر باشند بر 2000 نفر گروه دشمن پیروز میشن ولی به اراده الهی و به اذن پروردگار. معنای علم و اراده که قبلا اشاره شد در کتاب الکلیات ابوالبقا هم به او اشاره شده، با این توضیح که اونجا ایشون میگوید اراده البته اخص از علمه، اذن اخص از علمه، و به این ترتیب پس اگر اذن به معنای علم و اراده به کار رفت، هرگاه که معنای اراده به کار بره قطعا علم رو در بر میگیره، اما اگر در معنای علم به کار بره معلوم نیست که اراده رو هم در بر بگیرد یا نگیره. شاهد رو هم آیه 110 سوره مائده ذکر میکند. آیه شریفه از تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی و از تخرج الموتا باز به اذنی. ببینید دائما این اذنی ها به معنای به ارادتی، به ارادتی، به ارادتی. ترجمه گویی اینطور می شود که ای عیسی، تو از گل مثل پرندگان بساز و بعد اونها رو پرنده واقعی خلق کن، ایجاد کن، ولی به اذن من. افراد بیمارهای سخت رو، افرادی که مبتلای به PC برس و از این قبیل هستند، بر اونها بدم، به اذن من اونها همگی شفا پیدا می کنن. یا بر مردگان بدم و اونها به اذن من همگی حیات جدید پیدا می کنن. پس اینها همگی گویی اذن به معنای اراده است، یعنی آنچه که پروردگار اراده می کند در حیات جدید و قدرت جدید و علم جدید و آنچه که در امور مختلف آثار گوناگون خودش رو داره. پس به این ترتیب ما یک جمع‌بندی از این 4 معنایی که برای واژه اذن عرض کردیم رو خدمتون توضیح بدم. جمع‌بندی اینطور میشه که اذن الهی در یک معنای جامع معنای اراده پروردگاره و مراد اون است که اونچه که ظاهر میشه در عالم آنچه که نتیجه علم الهی است و آنچه که نتیجه رخصت الهی است همگی در تحت اراده پروردگار در شب قدر ظاهر میشه. و اگر خاطرتون باشه لیله رو در برابر یوم به معنای اون خفا و بتون گرفتیم و لیلة القدر در برابر یوم القدر می شود اون شبی که اراده مخفی پروردگار به اذن پروردگار ظاهر می شود و همگی در تحت اراده حق می باید عمل بکنند و این اراده ظهورش در تقدیر امور و حیات جدید و یک نعمت خاص و رحمت خاص پروردگار در این شبها ظاهر میشه. به این ترتیب تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم اینطور ترجمه میشود که ملائکه الهی و روح در شبهای قدر فرود میان به اراده پروردگارشان. حالا اراده پروردگار با توضیحات که عرض کردیم گویی محصول اون علم و قدرت و اون حیات و آنچه که در این شبها فرود میاد حاصلش میشود اون اراده پروردگار در تقدیر امور که از طریق امام معصوم بر عالم سرازیر میشه. نکته در اینجا فقط باقی میماند اون بای جاره در اول به اذن هست که بارو یا میتونیم به معنای ابتداییت بگیریم. پس به این ترتیب تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم یعنی نزول ملائک و روح در شبهای قدر سراغازش از اراده پروردگار است، یا معنای روشنتر معنای بواسطه و یا معنای استعانت که در معنای دوم و سوم اینطور می شود نزول ملائک و روح در شبهای قدر به واسطه اراده پروردگار است یا به استعانت از اراده پروردگار هست. تا اینجا سه معنای از اذن رو خدمتتون عرض کردم با بای جاره. ببینیم آیا معنای دیگه رو هم در کتاب‌های لغت و تفسیر برای اذن گفتن یا خیر. در تفسیر شریف المیزان اذن رو به همون معنای رخصت معنا کردند، ولی معنای دقیق تری ایشون ذکر میکنه و میگوید الاذن فی الشیء به معنای اعلام ارتفاع مانع از فعل اون شیء. بنابراین اذن هرچند به معنای رخصته، ولی در واقع رخصت به معنای این است که در اینجا یعنی موانع برای جریان اراده پروردگار و ظهور اون رحمت خاصه در اون شب برداشته میشه. توضیح بیشتر مطلب به این ترتیب هست که وقتی که گفتیم در شب قدر به دلیل شدت شرافتی که دارد ملائکه سماوی بر زمین فرود میان، تنزل الملائکه، و همچنین میفرماید روح با اون توضیحات مبسوطی که عرض کردیم در یک معنای جامع یعنی اون رحمت خاصه پروردگار و اون حیات خاص الهی که از عوالم فوق و عالم ملکوت بر زمین جاری میشه، اینها همگی در شب قدر فرود میان. طبیعیست شب قدر یک ظرف پاکیزه‌ای را برای عالم دنیا فراهم می آورد که در سایر شبها چنین استعدادی برای عالمیان و برای انسانها و زمینیان وجود نداره و این همه برکت به واسطه شب قدر. به تعبیر دیگر در این شبها موانع نزول ملائک، موانع نزول روح، موانع نزول اون حیات طیبه و اون رحمت خاص پروردگار برداشته میشه و الا از سوی پروردگار که منبع همه فیضها، منبع همه رحمتها و خزائن همه رحمتها در نزد اوست، هرگز بخلی نیست. رحمت واسعه پروردگار دائما همه موجوداتو در بر گرفته. این موجودات هستند که به اندازه استعدادشون لیاقت بهره‌مندی از رحمت پروردگار رو در بر می‌گیرن. به تعبیری و به مثالی این طور میشه تشبیه کرد که آبشار فیض واسعه الهی به صورتی بسیار عظیم و به صورتی انهدارگونه از بالا به سوی پایین سرازیر میشه تا ببینیم در زیر این آبشار چه ظرفهایی قرار میگیره. یک کسی میاد یک استکان زیر این آبشار عظیم قرار میده، به اندازه همون استکان از آب آبشار بهره مند میشه. دیگری لیوانی و آن یکی ظرف بزرگتر و دیگری اصولاً یک گوشه از جریان این آبشار رو به خانه خودش دائما متصل میکنه. همه اینها از رحمت واسعه آبشار استفاده کردن، اما به اندازه استعدادشون. بخل از انهدار آب آبشار و ریزش انهدارگونه آبشار نیست، ولی کمی و زیادی بهره‌مندی از عظمت آب فرو ریخته آبشار، عظمت و کمی و زیادی استعدادها و ظرفیت‌های مشمولین این آب گسترده است. نکته که در این آیه شریفه هست این هست که استعداد گاه با مستعد فراهم میشه، مثل طهارت فردی شخص. لا یمسه الا المطهرون. کسانی که به استعداد خودشون و با عنایت پروردگار طهارت ذاتی دارن، البته از معارف بلند قرآن و لوح محفوظ قرآن بهره مند میشن. این استعداد، استعداد مستعد و اون شخص صاحب استعداده که طبعا شامل همه نخواهد شد، اما گاهی اوقات استعداد به لحاظ زمانه. شخص ممکنه خودش استعدادی نداشته باشه، اما در زمانی قرار میگیرد که اون زمان به دلیل شدت شرافتش اون شخص رو مستعد دریافت رحمت‌های ویژه پروردگار قرار میده و شب قدر از این قبیله. پس به این ترتیب گویی بنابر معنایی که در تفسیر شریف المیزان هست، خداوند در شب قدر موانع از بهره‌مندی انسان‌ها، اون هم انسان‌هایی که البته خودشون رو مستعد برخورداری از رحمت‌های ویژه پروردگار در شب قدر قرار دادن، اون موانع برداشته میشه. به تعبیر شفافتر و روشن‌تر گویی شب قدر آنچنان شرافتی دارد که اون انسان‌های گناه آلود و انسان‌های آلوده‌ای را که در این شب‌ها به درگاه پروردگار به گریه و انابه و دعا و مناجات و تلاوت قرآن و اقامه نماز در این شب‌ها می‌پردازند، این شب آنچنان شریف است که علی‌رغم اینکه اینها آلوده‌اند، آنها را پاکیزه و مطهر و مشمول مغفرت الهی قرار می‌ده و با این پاکیزه شدن مشمول رحمت‌های ویژه پروردگار و برخورداری از نعمت روح و نزول ملائکه الهی قرار می گیرن. و البته همه اینها در ظرف ولایته، با همون تعبیری که عرض کردم، یعنی ملائکه الهی و روح بر امام زمان عصر فرود می آیند و قرآن را فرود می آورند و و رحمت الهی را فرود می آورند و تقدیر امور را بر او عرضه می کنند و از سوی او انسانهای مستعد از این همه رحمت و فیض واسعه پروردگار برخوردار می شند و تقدیر امور آنان انجام می شود. پس به این ترتیب معنای چهارم اذن می شود الاذن به معنای عدم المانع و ارتفاع الموانع برای وقوع امری. به این ترتیب در لحظات پایانی برنامه ترجمه جدیدی رو از آیه شریفه بنابر توضیحی که نسبت به این واژه عرض کردم خدمتون تقدیم میکنم. فرمود لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از هزار ماه. چرا؟ چون در این شب آنچنان شریف است که موانع برای نزول ملائک برداشته میشود، موانع برای نزول روح الهی و رحمت خاص پروردگار برداشته می شود و لذا فرود می آیند ملائکه الهی و روح در آن شب به رخصتی از ناحیه پروردگارشان یا به برداشته شدن موانع و با آن رخصت الهی پروردگارشان و یا بنابر معانی قبلی که می شود به اراده حق و به اذن و فرمان و علم پروردگار برای هر امری یا از سوی هر امری. به امید اینکه همیشه از لطائف و اشارات قرآن بهره‌مند بشیم و خداوند ما رو محروم از معارف بلند قرآن در طول عمرمون قرار نده، با همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.